و یسعله اونه که عن الروح. مخاطب کیست؟ پیغمبر است. وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد است. و یسالونک، میان سوال میکنند از شما پیغمبر. از چه چیزی سوال میکنند؟ در مورد چه؟ عن الروح. میان در روح سوال میکنند، شما هم جوابشون بده. قل الروح من امر ربی، بگو روح از امر خداست. مطلب تمام شد. یعنی سوال کوتاه، جواب هم کوتاه، فقط یک تفسیر ماده هم دنبالش میاد. دیگه خیلی هم این در اون در نزنید. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ندارید از دانش شما انسان ها مگر کم. اینو پای نگذارید که چی میشه، متوجه نمیشه دیگه بعضی از چیزها رو، بپذیرید. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. خب این سوال و جواب، سوال و جواب خیلی مهمی است. یسالونه که عن الروح، خود کلمه یه روحی داریم ما در قرآن و روحی داریم. روح و روح، خود روح یعنی نشاط، شادابی. روح در ارتباط با همین معناست، با همین ماده روح، از یه ماده یه معنا نسبتاً دارن. در قرآن روح معانی مختلفی دارد. گاه میبینید حضرت علی اعلی به وحی آسمانی روح گفته است. یعنی میخواییم بگیم یک معنای مشترکی بین تمام این معانی قرآنی وجود دارد. هر چیزی که مبدأ حیات، مبدأ حرکت، مبدأ تعقل، مبدأ اندیشه می شود، نام اون در قرآن روحه. خداوند سبحان گاه به مجموعه وحی اوحینا الیک روحا من امرنا، پیغمبر ما روحی به تو دادیم. خداوند از قرآن تعبیر به روح می کنه، چون در کالبد وجود جامعه بشری قرآن، در کالبد جامعه انسانی قرآن روح است. زندگی بدون قرآن روح ندارد، حیات ندارد. حیات بدون قرآن ممات است. ممات با قرآن حیات است. این قرآن خودش روح است. وحی آسمانی روح است. گاه خداوند سبحان از حاملان، از اون کسانی که میارند وحی خدا را بر قلب اولیاء خدا نازل میکنند، از اینها تعبیر به روح میکنند. نزل به روح الامین علا قلبك لتكون من المنذرین. چه کسی قرآن را برای شما آورده است؟ پیغمبر. روح. روح تنزل الملائکتو و روح. کی میاد شب قدر؟ ملائکه می آیند و روح می آیند. روح کیست؟ اعظم الملک، با عظمترین ملائکه وحی را می آورد. از حامل وحی تعبیر به روح می شود. او روح بخش است، حیات بخش است. اگر نیاد چی می شود؟ گاهی کمی تقدیر می تأخیر. اگر در آمدن جبرئیل محضر اون باره که نبی مکرم می شد، پیغمبر دلش می گرفت. وقتی که جبرئیل می اومد، پیغمبر گله می کرد، یا اخا جبرئیل، برادرم جبرئیل، بلد زاق صدری، دلم گرفت، کجا بودی؟ مدتی بود نیامدی. یا رسول الله، ما گفت من تیر از به هر می زنم، مأمور حق، بنده حقم، نه مأمور ترم. ما دستور از خدا می بریم، دست ما نیست، اذن الهیست، فرمان الهیست. گاه خداوند از اون کسانی که وحی را میگیرند در جامعه بشری، از اونها تعبیر به روح میکنند. و روح من، از عیسی ابن مریم خداوند سبحان در قرآن تعبیر به روح میکنند و روح الله. روح الله این روحه. عیسی در کالبد بشریت روح دمیده است. عیسی این انسانهای فرورفته در اون عالم مادی و در اون فشار و اون چرانی بعد از یهودیت رو، اینها رو روح دمیده در این جانها. عیسی زنده کرده است به شریعت و در زمان خودش، و آثار عیسی، زحمات عیسی، خدمات عیسی تا 600 سال بعد از خودش که دوران طلایی نبوت پیغمبر اسلام است، اینها در اوج بوده است آثار و برکات. خب الان هم که هست، هنوز هست. حالا ما اعتقادی نداریم، ما پیغمبر مکرم رو ناسخ شریعت، او رو ناسخ شریعت عیسی میدونیم. اما همین الان که هست، 2 میلیارد مسیحی در دنیا به هر حال اعتقاد به عیسی دارن، از طریق عیسی با خدا در ارتباطن، اون رو نبیشون میدانن، پیغمبرشون میدانن. به هر حال روحیش در بین کالبد جامعه. عیسی روح است، وحی آسمانی روح است، واسطش روح است. این 3-4 خداوند به اون موجودی که باید این وحی رو بگیرد و بفهمد و استفاده کند، به اون هم روح میگوید. اون چیه؟ حضرات آقایان عزیزان شما هستید. در وجود انسان و در خلقت وجودی آدمی و بشر، حضرت علی اعلی سخن از دو جزء میگوید. ما دو خلق داریم، دو جزء داریم عزیزان، چه ما چون پدر اولمون، چه ما چون شخصیت بزرگواری که ما فرزندان او هستیم. فعضا سویته و نفخت فیه من روحی فقعو له ساجدین. ملائکه من هنگامی که من آدم را تصفیه کردم، کوزگر وقتی که کوزش درست می کند، گلش کاملا آماده می کند، شکل می دهد، نقش می دهد، دستش می گذارد، ملزمش می کند، می گذارد سر تاق، این میشه تصفیه شده با سین. این تصفیه با سینه، کاملا شکلش پیدا کرده است، منظم. فعضا سویتو، من وقتی که گل رو ریختم و این کوزه وجود آدم را ساختم، در کارگاه کوزگری رفتم، دوش دیدم 2000 کوزه گویا و خاموش، هر یک به زبان خیش با من گفتن کو کوزگر و کوزخر و کوزه فروش. وقتی که این خم وجود آدم ساخته شد، اونگاه این تموم شد، درست؟ و لفخت و فیه من روح، بعد من تو این کوزه دمیدم، بعد تو این کوزه من روح را وقتی ساری و جاری کردم، لفخت و فیه من روحی، از روح خودم، از اون روحی که اختصاص من خدا دارد و خالق وجود دارد، وقتی اومد و این گل و این جسم خاک و این جسم تیره گلناک، حالا این بزین و مشرک شد به دارندگی شرافت روح الله، روح خدا داشتن، حالا که اینطور شد، فقعوا له ساجدین، مقابلش به خاک بیفتید، سجدش کنید. خداوند برای انسان دو جزء در وجودش برای حضرت آدم مطرح میکنه. یه گلی دارد آدم، یه روحی دارد آدم، یه دلی، یه گلی، یه دلی. ما هم همینطوری. وقتی خلقت انسان در سوره مبارکه مؤمنون مطرح میشود، میگه ما انسان را آفریدیم من نطفه، از نطفه آفریدیم، این نطفه را چیکارش کردیم؟ این نطفه را علقه کردیم، آمد اون شکل خاص خودش رو گرفت، ترکیب شد به دیوار رحم مادر چسبید و بعد کم کم رشد خودش رو شروع کرد، بافت‌ها یک یک آمد، استخوان‌ها آمد، گوش آمد، ده میلیون میلیارد سلول در این بدن تعبیه شد، کامل شد، بعد حالا گفتن بیا بیرون. وقتی که این بدن این جسم را یافت، اونگاه ثم انشأناه خلقا آخر. خب این فرمود ما انسان را آفریدیم از این نطفه علقه، تمام، این درست شد، اما بعد ما به انسان یک خلق دیگر دادیم، مثلا خلق آخر، مثلا چیز دیگری، نه اینی که هست، ما یک خلق دیگر. وقتی که اون خلق دیگر را به آدم دادیم، بعد اونگاه گفتیم تبارک الله احسن الخالقین، بعد اونگاه تبریکات و کف زدن آغاز شد، تبریکات رسید به مستر زلجلال که خدایا چه خودش، خدا کسی نیست که به خدا بگوید، خدا به خودش میگه چه آفریدی، چی کردی خدایا، تبارک الله احسن الخالقین، اونگاه تبریکات آغاز میشد برای خداوند سبحان. خب این چیه اینجا؟ ما دو چیز داریم، اول دارد علقه ما، مزغه ما، مخلقه، گوشت، استخوان، سلول ها تمام شد، حالا که اینها تمام شد، ثم منشأنا و خلقا آخر، بخش دوم میاد، اون بخش دومی که قرآن او را روح مینامد، اون بخش دومی که اگر در این جسم باشد، این جسم حرکت دارد، اگر بیرون بکشند ولو برای دقیقه و ثانیه، این جسم چیه؟ همان کوزه گلی است که هیچ توش نیست، هیچ خبری نیست. در وجود ما این دو جزء است، اون جزئی که موجب نشاط است، اون جزئی که موجب حرکت است، اون جزئی که موجب تعقل است، اون جزئی که در وجود ما از این خاک گرفته نشده، به این خاک هم تحویل داده نمی شود، زیر خاکش نمی کنند اون را. اون جزء در وجود ما روح است. یسالون که عن الروح، پیغمبر سوال می کنند از شما در مورد روح، اینه که شما می گویید دست ما، پای ما، گوش ما، ما این ما کیست؟ این ما کیست؟ می گوید دست من، من کیه؟ گوش من، چشم من، اوی چشم به خودشه، اون من کیه؟ در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فقام و در حواست. همون من، همون روح شما هست، همون موجود با عظمت خداوندگاری که هیچگاه فنا و نابودی ندارد، همیشه باقی است، همیشه باقی است و همیشه خواهد بود. ممکن است امروز در این محبس باشد، در محبس تن باشد، فردا در محبس دیگری باشد، فردا در جای دیگر، اما تا ابد باقی است و هرگز نابودی ندارد. حالا خود این بحث روح و این سوالی که در اینجا مطرح میشد یسالون که عن روح، یکی از معضلات و مشکلات بزرگ در عالم بشر است. حدود 40 نظریه در باب روح وجود دارد، 40 نظر، از انکار اصل و بنیاد اصلا روح چه، روح چی، هر چی هست انسان همیه، انسان همین جسد است بس انسان چیز دیگه نیست. آها پس این درک ها، ادراک ها، تعقل ها، اینا بالا قشر خاکستری مغزه، اینا قشر خاکستری مغز تعقل داره. آها این جنازه افتاده رو خاک، هم قشر خاکستری مغز داره دیگه. خود خواب یکی از ادله اثبات روح هست، خود خوابیدن و خسبیدن و برخواستن و خود تنویم و خود تلپاتی و خود خیلی از چیزهایی که الان هم وجود دارن به هر حال مطرح میشد. ایده آمدن گروهی اصلا در کل روح بیرو جسم، خب اینا کارشون به جای نکشید نمیرسد و به هر حال روشن است قضیه. 39 نظر دیگه وجود دارد به اختلافات در روح، از اونجا که اون قول ثابت ابن قره معروف باشد که روح جسمی شفاف که گاه در بیرون هم دیده میشود، میشه در بیرون، حالت اصیلی دارد، جسم اصیلی دارد، حالت اتری دارد. اینا همه رو بحث کردن در روح و گفتن و معتقد شدن و تا اونجا که به هر حال در مکتب اهل بیت علیهم السلام یه ظرافت هایی و گوشه هایی از بحث روح رو ما در لسان معصومین میبینیم، در کلام اهل بیت میبینیم که حالا من یه گوشه شو یه روایتش رو خدمت عزیزان میخوانم. اما خلاصه این بحث و شناخت روح، مسیر آیه رو اول ببینید. یسالونه که عن روح، میان پیغمبر سوال میکنن از شما در مورد روح. خب این چیز جالبی است، حساس است، جای سوال هم دارد، چطور از خدایا این اصلا ارتباط روح با این بدن چطوره، روح چطور با این بدن پیوند خورده است، اینا که دو تا جسم متفاوتن، دو تا چیز متفاوتن اصلا، اینا چطور یه جسم ظریف و لطیف با یه جسم کثیف و جسمانی اینا چطور با هم پیوند میخورن، چه نوع تداخل و ارتباطی دارن، اینها خدا میداند. متفکرینی حالا در بین محدثین، فقیهان، عالمان، فلاسفه اینا، کسانی مثل ملا صدراها رو به خاک نشونده، زانو زدن، زجه زدن که بفهمن که خلاصه این ارتباط روح با این جسم چجوری است، به چه شیوه، آیا میشه این روح را برای مدت کمی هم شده از این بدن خارجش کرد؟ میدانید عزیزان علمیست به نام علم تخلیه، علم تخلیه، علم تخلیه آن است که انسان این توان رو میابد که روحش رو خودش از این تن خارج میکند. در همین شهر مقدس عزیزی که الان عمر و مستدام باشد باقیست، که فارغ التحصیل و شاگرد مکتب بزرگی از اعظم و ولی از اولیاء و کامل خدا بود، خود بنده در خدمتشون گفتن من در محضر استاد در فلانجا در تهران نشسته بودیم، با هم سفری بودیم، فهمدن فلانی میخواهی که جلده از روح را ببینی؟ گفتم بله. استاد شروع کرد روح رو تخلیه کرد از بدنش، روح را از بدن خودش خارج کرد و من شاهد بودم. خود این بحث بحث عرض میکنم که تو که سرا اوی طبیعت نمیروی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد؟ اونی کسی که باید یسالون که عن الجسم، اونی که مونده تو جسم، اونی که مونده تو نانشبهش، اونی که مونده تو مشکلات جسمش، ای کجا میخواهد بحث روح بدانه، ای کجا میخواهد یسالون که عن روح باشد، از روح سوال کنه. وقتی ما توی حساری خودمون رو بستیم و حبس کردیم، خب طبعا دیگه نمیتوانیم، جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی تو خاک ره بنشان تا نظر توانی کرد. ما اونقدر خاک کردیم دوربر خودمون که پشت سرمون و جلومون نمیبینیم، دوربرمون نمیبینیم چه خبره، توی قباری که خودمون درست کردیم گاه میبینیم گیریم، اصلا موندیم تو همین قبارا. اما یسالون که عن روح، حالا این عرض کردم شیوه ارتباطش با این بدن به چه شیوه میشه، بقای روح چگونه است؟ حالا بحث بسیط و حقیقه، بحث این که این روح جسمانی یا حدوث، روحانی یا بقا، که این بقای روح بعد از این بدن چگونه است؟ یعنی وقتی که این بدن القش با جسد، خب میتونی که این خیلی قوی سنده، این روحی که از سه ماهگی آمد، بعد از اتمام سه ماه روح در جنین جاری میگن، ساری میشه بعد از 3 ماهی. روح میاد یعنی روح ناطقه. ما یه روحی داریم که این بهش میگن روح نباتی. در گیاهان و نباتات عالم این درخت روح داره، اما نوع روحش روح تنزل یافته است، روح نباتی است. ما یه روحی داریم که اینو میگن نفس یا روح حیوانی و دنوی. حیوان روح دارد، حیوان فقط این جسدش نیست، اونم روح دارد، اونم با روح شرکت میکنه. خصال درندگی در خودش وجود دارد، اون درندگان در اون نفسشون وجود دارد، در نفس درندشون وجود دارد. اونها نفس دنوی دارن که ما اون نفس دنوی را داریم. وقتی که شما میخوابید اون چه در وجود شما باقی است نفس دنوی است، نفس نامیه است، نفس دنوی است. اما یه نفس و یه روح دیگری وجود دارد که غیر از اون جامی که در گاو و خر است، آدمی را عقل و جامی دیگر است. اون نه، وقتی که انسان جان میدهد اون روح و اون نفس ناطقه ارتباطش با این بدن چطور میشه؟ خب عرض کردم این پیوندش عمیقه، خیلی عمیقه. از 3 ماهگی آمده است قرینه با این ابزارشه، این وسیلهشه، این آلتشه، این مرکبشه، این همه چیشه، به یه انس شدید بسته است. لذا ما حتی در آداب احتضار چقدر عمیق گفتن بزرگان در باب مرگ و آداب احتضار دارن که خیلی چیزها رو در مورد میت رعایت کنیم. حتی مثلا در باب تغسیل میت میگن وقتی که روایات داریم، دستور فقهی داریم که وقتی میت را میچرخانید این طرف و اون طرف رو تخت غسالخانه با احتیاط چرخانید، فشار رو بدن شدید، وقتی میخواد دست را بالا پایین کنید بشورید، این با احتیاط، چون روح ایستاده داره نگاه میکنه. میگه چیکار میکنید با بدن ما؟ اینقدر آهسته‌تر رو ما که تا دیروز به هر حال در بر شما چنین و چنان بودیم، لکتی آهسته‌تر با ما رفتار کنید. دارن که اونجا در باب تغسیل میت مثلا به تعبیر ما فشار ندید رو اعضاش، با احترام و با اکرام برخورد. خب اینکه بدن که هیچی دیگه به تعبیر ما به شما برمرده اگر بدن ندارد سودی، اما اون هنوز ارتباطش کامل قطع نشده. دارن وقتی که میت رو کنار قبر میگذارید میخواد درون خاک رو بذارید این بدن را، یک مرتبه نهارید چپه کنید این جنازه رو تو قبر خاک رو بریزید خدا حافظ بابا، نباید این کار رو کنید. وقتی شما بدن رو میره کنار قبر، سنت و مستحب بشر اینه که بدن رو 3 مرتبه بیرید کنار قبر ببرید قبر، 3 مرتبه بیرید کنار قبر ببرید. بعد از 3 مرتبه گویا کنه این روح با این منزلی که میخواد بدنش رو بسپارد، با این خانه جدید، با این مسکن جدید، یک انسی براش پیدا میشه. حالا که انس پیدا شد، این جسد رو بگذارید تو خانه جدیدش. حالا بگذارید، وقتی هم که گذاشتید به این سادگی نگذارید بیاید بیرون، نه، باز کنید بند کفن رو، خلاصه بوسی از این پیشانی بابا بگیرید، از پاشنه عزیزتون بگیرید، بعد صورت چند رو خاک بگذارید، به طرف قبله بکنید، رو خاک بگذارید، نوازشی بکنید، به خدا بسپارید، اونگاه از قبر برون آیید. اینها برای چیست؟ اون بدن که رفته است، این به خاطر اون علقه است که هنوز روح با این جسد داره.